أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که زیاده در طواف صدق می کند بر زیاده کمتر از یک شود یا نه. مشهور قائلن که صادق است بر مثلا کسی که 7.5 شود به طواف کنه، یا در اثنای طواف چند قدم بیاد برگرده عقب 2 مرتبه طواف رو ادامه بده، سر میکنه زاد فی طوافه، سر میکنه زاد علا طوافه. مرحوم آقای حائری در بحث نماز اشکال گرفت، گفت قدر متعقن از این تعابیر زاد فی طوافه، زاد فی صلاته، اینه که اون زائد مصداق صلات باشد، مصداق طواف باشد. و در نماز ایشون گفت قدر متعقن اینه که یک رکعت اضافه کنه، و الا یک رکوع اضافه کردن که این نماز نیست رکوع، که ما اینو به مناسبت گفتیم در طواف هم خب ایشون همین مطلب رو خواهد گفت، چون طواف دور زدن کامل است. زاد فی طوافه اگر به این معنا باشد که گردشش را دور خانه خدا، چرخیدنش را دور خانه خدا زیادتر کرد، بیشتر کرد، این باید 8 شود به جا بیاره تا بگه گردش و چرخیدنش را دور خانه خدا بیشتر کرد. ولی یه اشکالی ما کردیم به ایشان، گفتیم لازم نیست که زائد مصداق مستقل باشه، به این نفع که به تنهایی کافی باشه در اینکه صدق کنه برش عنوان. مثال می‌زدیم به اقامه، می‌گفتیم اگر کسی 10 روز یک جا موند، بعد گفت خب نیم روز دیگری هم بمانم، میگن اقام فی هذا البلد 10 ایام و نصف یوم، در حالی که اگر فقط نصف روز میخواست بماند، به صرف نصف روز ماندن در اینجا نمیگن اقامه، این که اقامه نیست، اقامه یک استقرار مایی درش لازمه. یا به تعبیر مرحوم آقای بروجردی، زاد الله فی عمرک، حالا 1 ساعتم ار عمر یک شخصی اضافه بشه میگن زاد الله فی عمرک، ولی 1 ساعت عرفاً به تنهای عمر نیست، این که عمر نیست، ولی همین 1 ساعتم توسعه پیدا کنه عمر شخصی میگن وسع الله فی عمره، زاد الله فی عمره. ولیکن ما اشکال دیگه ای داشتیم به این مبنا که 7.5 شود، این مصداق زاده فی توافه هست، و اون اشکال این بود که اگر در زاده فی توافه هم متعارف باشه اراده این که در توافش چیزی زیاد کرد ولو بعض شود، ولی در زاد علا توافه ما مواجهیم با یک تعبیر غیر متعارف، ولذا مشابه های فارسیشو که نگاه میکنیم احراز ظهور نمیکنیم نسبت به کسی که نیم شد زیاد کند. ببینید بنده مثال بزنم، اگر رئیس ورزش به ورزشکارها بگه که 7 بار دور این فلکه بچرخید، بعد اعلام کند کسی که دور فلکه بیشتر بگردد به او جایزه می دهیم. کسی که بر چرخیدنش بر گردشش دور و چرخیدنش دور فلکه زیاد کند، چرخیدن و گردشش را دور فلکه بیشتر کند. یک آقایی 2 متر جلوتر رفت، میاد میگه جایزه رو بده بیاد. میگه من اینو نگفتم، من گفتم کسی که چرخیدن و گردشش را دور فلک بیشتر کند، مرادم این بود که 7 بار رو بکنه 8 بار. مثال مجازات، مثال جایزه که شیرین تره. خب مثال مجازات میگیم کسی که بر چرخیدن و گردشش دور فلک بیشتر کند، او را از مسابقات جام جهانی محروم کنید. خب عرض شد خدمتتون که اینم روشن نیست واقعا. چند متر جلوتر بره بگه بر چرخشش دور، بر دور زدن و چرخشش دور فلکه زیاد کرد، چرخیدنش را دور فلکه بیشتر کرد. لعل معناش این باشه که یعنی 7 تا رو بکنه 8 تا. چه بگم؟ باش فرق نباشه، مهم اینه که یک دور کامل اضافه نکرد. ببینید ما طواف را اسم هر دور میدونیم، شاید اختلاف از اینجا ناشید. ما طواف و اسم مجموعه حرف شد نمیدانیم. تا بگید خب زادفی طوافه که معناش نیست که 7 دور دیگر، پس میشه بعض طواف بر چندس هم صادق است. ما طواف را اسم همون هر شوت میدانیم، چه بگن شوت چه بگن طواف، یک معنا دارد. در روایت 2 تا روایت داریم. یکی میگه که شخصی گفت شک کردم بین 6 و 7، فتفت و توافن آخر. الان اگه اینو معنا کنن چی میفهمید شما؟ میگه یک تواف دیگری کردم. اجازه بدید، امام چی فرمود؟ فرمود فلت تعنفت، چرا از نو تواف نکردی؟ پس معلوم میشه فتفت و توافن آخر یعنی فتفت و شوتن آخر. در یک روایت دیگر هم هست که تعبیر اینجور میکنه، میگه کسی که من اختصر فی الهجر یعید و توافن واحدا، یعید و توافن واحدا یعنی شوتن واحدا. تواف اسم شوته، منزاد علا توافه یعنی منزاد علا شوته، یعنی کسی که زیاد کند بر شوته، بر شوتهای واجبش، یعنی بیش از شوت واجبش شوت دیگری بیاورد. شاید معناش این باشه. اگر الان اینجور تعبیر کنن، کسی که دور زدن دور خانه خدا را بیشتر کند، یعنی چی میفهمید؟ میگه یه جا گفته باید 7 دور بچرخید دور خانه خدا، توف اسبوعا توف سبع مرات. یه جای دیگه بگه هر کس چرخیدن دور خانه خدا را بیشتر بکند باید آن را اعاده کند. واقعا عرف متحیر میشه که شاید مقصود اینه که یعنی گفته بودیم 7 بار، این آقا 8 بار این کارو کرد. این منشأ شبهه ماست، ولو بسیاری از دوستان قبول ندارن این شبهه رو، ما هم جازم نیستیم، احتیاط میکنیم، ولی اگر بخواید دفاع کنید از این شبهه ما، شبهه ما اینه. حالا اجازه بدید، اگر اجازه بدید، حالا شما مثل اینکه ید طولایی دارید در اینکه نقد رو ببرید اون جای حساس، خب از این ور بگید.
نه
خیر، آمد در شوط هشتم تا هجر اسماعیل، این چطور؟ اینجا چطور؟ فوق شما ملتزم بشید به اینکه اگر مؤذن شوط ثامن را بیاورد، این عرفا مثل این است که شوط ثامن را آورده. یکی از مواردی که مشتبه میشه و یه مقدار تو مرزه، اونو مطرح نکنید، یک مطلب روشن رو حساب کنید ببینید آیا اینجا کلام مشهور صادق است. دو متر جلوتر از حجر الاسود آمد، صادق است که زاد علی توافه بر چرخیدنش دور خانه خدا زیاد کرد، چرخیدنش را دور خانه خدا زیاد کرد، صادق است. اگه این شبهه کردید و یا تمایل داشتید که بگید صادق نیست، این وقت باید در این نظر مشهور تشکیل کنید. حالا بگذاریم، قیاستون مع الفارقه، قم اللیل الا قلیلا، شب را برخیز مگر برخی از شبها، الا قلیلا یعنی برخی از شبها معافی برنخیزی، مثلا در سفر بودی، خسته بودی، در روایت هم تفسیر کرده قم اللیل الا قلیلا، این الا قلیلا رو حذف کنید، قم اللیل نصفه اون قسمه یا کمتر از نصف، او زد علی یا بیشتر از نصف. خب این چه ربطی داره به بحث زیاده در افعال؟ این میگه قم اللیل زیادتن علی نصف، بیشتر از نیمه از شب برخیز، بیشتر از نیمه از شب به لحاظ زمان حساب شده. اگر شب مثلا 12 ساعته، نیمه از شب میشه 6 ساعت، 6 ساعت نیمم عبادت کنی میشه بیشتر از نیمی از شب عبادت کرد. اونجا واحدش زمانه، نیمی از شب، بعد میگه بیشتر از نیمه شب، بیشتر از نیمه شب یعنی زمان بیشتر از نیمه شب. نه آقا، نه نیمه شب، نصف شب، یعنی اگر شب 12 ساعت است 6 ساعت، قم اگر شب 12 ساعته حساب کنم، میگه قم اللیل 6 ساعت آن را که نصف 12 ساعت است، یا بیشتر کن بر این 6 ساعت، بیشتر کردن بر این 6 ساعت یعنی قیامت در شب بیشتر از 6 ساعت باشد. 6 ساعت و نیم هم باشه میشه بیشتر، 6 ساعت و ربع هم باشه میشه بیشتر. چه ربطی داره به این بحث زاد علی عمله؟ زاد علی عمله غیر زاد علی مقدار نصف لیل، یا من فهم میکنم اون زمان واحدش زمانه، میگه قیام کن در شب به مقدار نیمی از شب که 6 ساعت است، یا بر آن اضافه کن، یعنی زمانی بیشتر قیام کن من لیل. اینجا زیاده در زمان که نیست، بلکه زیاده در فعل. میگه عرض شود خدمتتون که زادفی توافه یعنی چرخشش را دور خانه خدا بیشتر کرد. خب چرخشش را دور خانه خدا بیشتر کرد روشن نیست، یعنی 7 شد که بنا بود باشه، 8 شد کرد، شاید معنیش این باشه. حالا بگذاریم، عرض شود خدمتتون که بله این نقضیست که حالا ممکنه به ما بشه که شما مطرح میکنید که شما که ما در نقص من توافه قبول داریم که اگر 2 مترم کمتر از 7 شد تواف کنه میگن نقص من توافه، ولی مثلا 6 شد تو نیم انجام بده نقص من توافه، از چرخشش دور خانه خدا کم گذاشت. ولی چجور میشه که حالا در مورد زاد علا توافه حاضر نیستیم بگیم 7 شد و نیم اگر بود زاد علا توافه؟ خب این نقض درست نیست. نقض من توافه، نقض من توافه. اگر شما یک بخشی از شوت رو هم نیاوردید میشه نقض من شوته، نقض من شوته، چون شوت باید 7 بار باشد، همین که 7 بار رو کامل نکردید نقض من شوته. اما چه ربطی داره به زاد علا شوته؟ مثل این میمونه در همون چرخش دور فلکهشن بگه که 7 دور دور این فلکه بچرخید، اگر کسی از این چرخش کم گذاشت، یعنی از این چرخش 7 بار کم گذاشت ولو به این که 2 متر کمتر باشد به او جایزه نمیدهیم. خب نه، این که با هم که نگفتن بلا زیادت ولا نقصان تا ظهور پیدا کنه، دو تا کلام مستقل. شما میخواید از اون نقص من توافه که صدق میکنه برای این که 2 متر کمتر تواف کند نقص من توافه، پس زاد علا توافه هم تو این روایت صدق میکند برای این که 7 شد به اضافه 2 متر. نه، این ما کجا همیشه کاری کردیم؟ بله، اگه یک جا بگن نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، خب بله اون روشن معناش اینه که حد تحدید میخوام. این که نگم بلا زیادت ولا نقصان. چیو متصف کردی؟ والله ما از این اتهاما خبر نداریم. ما کی متصل کردیم؟ ما گفتیم 2 تا خطاب، یکی این که میگه 7 دور دور فلکه بچرخ، یا یه جای دیگه میگه هر کس بر چرخشش را دور فلکه زیادتر بکند او را محروم کنید از مسابقه. خب این معلوم نیست که مراد اینه که آیا 7 شد رو بکند 8 شد، یا نه 7 شد رو بکند 7 شد و 2 متر. این مجمل است. یک مطلبیمون از بحث دیروز عرض کنم، این بحث رو تمام کنیم. راجع به مضی علی الشک در طواف، عمده استدلالی که مثل آقای خویی کردن گفتن مضی علی الشک مبطل طواف است، فقط در موارد احصاء غیر گفتن دلیل خاص داریم که احصاء غیر اگر بود مضی علی الشک مانعی ندارد. یعنی چه؟ یعنی گفتن اگر تنها داری میری، شک کردی در شوط 6 یا 7، واسو راه نرو تا یقین کنی، بعد برو جلو. اگر یک قدم هم با حال شک ورداشتی بیچاره شدی، بطل توافق. این نظرهای خویی البته احتیاط واجب میکن، مگر یکی احسا کنه اشواط تو را. روحانی کاروان عدد اشواط رو داره احصا میکنه، میرسن به حجرالاسود میگه شوط 6، شوط 7، اونجا مهم نیست، با حالت شک هم ادامه بده، چون دلیل داریم که اگر دیگری احصا بکند عدد اشواط را میشود به او. اگر تکل علیه صاحبه و قال نعم. آی زنجانی به این استثناء اومدن استشهاد کردن، استدلال کردن، گفتن معلوم میشه پس مضیع علی شک در طواف مبطل نیست، و الا خب این شخص در حال احصاء غیر مضیع علی شک می کند. ولی این درست نیست، خب این استثناءه. مثل نماز، در نماز مضیع علی شک طبق نظر مشهور مبطل است، در شک در یک و دو یا شک در نماز مغرب، مگر شک امام با حفظ مأموم یا شک مأموم با حفظ و یقین امام، استثناء است. یعنی شما اگر نماز فرادا میخونید در رکعت در سجده نمیدونید که رکعت اولی یا دوم، سر از سجده برداری مهر امین جلوت میفهمی که رکعت اولی یا دوم، مشهور میگن نماز باطل است، ولی همونجا استثناء شده. گفت اگر مأمومی اب نداره، بلند میشی یا امام میگه به حول الله یا میگه الحمدلله، اگه گفت به حول الله معلوم میشه رکعت اول بودی، اگه گفت الحمدلله معلوم میشه رکعت دوم بودی. حتی اگر شکم باقی بماند صحیح است. استثناء است از حکم شک، هم بنا بر هم مبتل بودن شک، هم مبتل بودن مضی علی شک. مشهور که گفتن مضی علی شک مبتل است در نماز، خب استثناء میکنن شک مأموم را با علم امام یا بالعکس. ولی این دلیل نمیشه که ما این بگیم در طواف اگر احصاء غیر نبود باز هم مضی علی شک مبطل نیست. بله بهتر بود آقای زنجانی و لعل ایشون نظرش هم اینه در کل بگن اصلا ظهور نداره، من شک فلم یدر اصدتن تاف ام سبعن یعی حتی یحفظ، ظهور نداره در این که مضی علی شک مبطل است. نه چون این یقین ندارد بعدت اشماد اعاده کند تا یک طواف دیگری به جا بیاورد با یقین بعدت اشماد. ولی حالا اگر همین طوافش رو ادامه بده میفهمه، بالاخره فکر میکنه میفهمه در شوط چندم است، از یعید و حتی یحفظ و یکون علا یقینن استفاده نمیشه که پس این توافت باطل است، چرا چند قدم با حال شک جلو آمدی. و لذا حضرت امام و برخی از معاصرین مثل سیستانی هم میگن مضی علی شک در تواف مبطل نیست و حقم با این هاست. در نماز یه روایتی داریم غیر از یعید و حتی یحفظ و یکون علا یقینن که در صحیحه زراره آمده است که کسی که شک بکند در رکعت اول و دوم نماز یعید و حتی یحفظ و یکون علی یقینه، که به نظر ما دلالت ندارد بر اینکه مضی علی شک در نماز مبطل است. ولی یک روایت دیگه داریم صحیحه حریز، ببخشید صحیحه ابن ابی عفور، عن ابی عبدالله علیه السلام اذا شككت فلم تدر افی ثلاث انت ام اثنين ام واحده ام اربع. عجب شکی ضمن این که به یک دکتر مغز و اعصاب مراجعه کن، فاعد ولا تمز على الشك، مشهور گفتن ببین ولا تمز علی شک، مضی بر شک در نماز جائز نیست، ارشاد به مانعیت مضی علی شک. ما سابقا گفتیم این دلیل خوبه، این دلیل در طواف نیست ولی در نماز هست، ولا تمز علی شک. ولی برخی از دوستان اشکالی کردن که ما تقویت کردیم این اشکالو. مضی علی شک دو معنا میتونه داشته باشه. یکی مضی فی صلاته علی الشک، که همینیه که بگیم ادامه دادن نماز با حال شک این جایز نیست. یکی اینه که ولا تمز علی الشک، یعنی مضی به معنای اجتزا و اکتفا به این عمل هست. یعنی ولا تبن علی الشک، ولا تمز علی الشک یعنی مبادا مثل عامه بنا رو بر عقل بگذاری، بگی یک رکعت مسلم مازاد مشکوک از عدم مازاد است، بعد سه رکعت اضافه کنی، خواهی میشه بنا بر شک. چرا؟ من اینکه شاید نمازت زیاد شد درش رکعات، شاید تو رکعت دوم بودی شد پنج رکعت. مضی علی الشک نکن، یعنی بنا نگذار بر شک، یعنی اعتماد به شک نکن، امتثال یقینی بکن. بعد داره فعید ولا تمز علی الشک. تو سیه ثالثه ضراره هم داشتیم، در سیه ثالثه ضراره در رد عامه که میگفتن بنا بگذارد بر عقل و اتیان کند به رکعت متصله، اینجور از سیه ثالثه ضراره استفاده شد که این آقا باید بنا بر شک نگذارد، بنا بر یقین بگذارد. یعنی چی؟ اینجور معنا کردن، گفتن یعنی در مقام امتثال روزه شکدار نگیره، امتثال شکی نکنه، اون کاری که ما میگیم بکنه که امتثال یقینی. الا اعلمک شیئا ان زدت او نقصت لم یکن علیک شیء، اذا شککت فابن علی الاکثر. خب این روایت هم میگه فعید ولا تمز علی شک، یعنی بنای بر شک نگذار، یعنی کار عامه رو نکن. واقعا این احتمالش هست، ولذا ما لولا فتوای مشهور که حالا باید این مشهور رو هم بررسی کنیم، مشهور متأخرین است یا مشهور قدما، لولا فتوای مشهور اگه جرأت داشتیم در نماز هم میگفتیم مضی علی الشک فی رکعتین الاولیین مبطل نیست. حالا ادامه میده نمازش رو، فکر میکنه، یقین پیدا میکنه که رکعت اول یا دوم، مهر امین رو از سر از سجده برمیداره، میبینه چه اشکالی داره. آها، ممکنه بعضیا بگن ما اصلا کاری به ولا تمز علی الشک نداریم، کاری به اون یعید و حتی یحفظ نداریم، اصلا خود این تعبیر که من شک کرد اصدتن تافه او سبعن فلیعید، خود فلیعید اطلاق دارد. کسی که شک بکند که نداند شش رو تواف کرد یا هفت شد، توافش را اعاده کند، اطلاق داره. فقط یک فرض ازش خارج شده و اون فرض اینه همون جا واسه میخوب بشه، فکر کنه، یقین پیدا کنه به یک طرف، ادامه بده، این خارج شده، این مسلم مشکل ندارد. اما دو فرض دیگر میماند تحت این اطلاق، یکی این است که شک مستمر باشد که همه میگویند، دیگر این که مضی علی الشک بکند، چند متر با این حال شک برود، اطلاق فعید شاملش میشه. ولی اینم درست نیست، ظاهر من شک فلیعید اینه با حفظ شک، ظاهر موضوع اینه که باقی باشد. من شک فلم یدر اصدتن تا فهم سبعن اعادت ثواب، یعنی مادامی که شاک هست، اما اگر شک برطرف شد ولو با این که در حال شک چند قدم جلوتر بری، دیگه اطلاق نداره. بله؟ مثلا اگر یک کسی با من تزوجه فقط احرز نصف دینه، اگر کسی نصف روز ازدواج کرد این که تا آخر عمرش احرز نصف دینه. من شک که فلم ید رأس تنتاف او سبعن یعید. این ظاهرش اینکه مادامی که شاد کرد بگن هر کس شک کرد بین 6 و 7 طواف شهاده کنه، یعنی بیش از این دور نداره که تا مادامی که شاد که نمیتونه به این طواف اکتفا بکنه. بله درسته، ولا اقل من الاجمال دیگه. به من اشکال نمی کنه ایشون، به شما داره اشکال می کنه. ایشون میگه بالاخره ظهور نداره در این مطلب شما. خب بگذاریم، بحث بعدی راجع به اینه که اگر کسی از روی جهل به حکم توافش رو زیاد کنه، حفظ شد به جا میاره از روی جهل به حکم. حالا جهل به حکم باعث میشه گاهی طرف همینجوری حرف شد رو هش شد بکنه، میگه اشکال که نداره که، حالا چه هفت تا چه هشت تا، هر چه بیشتر بهتر. من میگن آقا این چه کاری بود تو کردی، هفت تا، نه کمتر نه بیشتر، چرا بیشتر کردی؟ میگه من جاهل قاصر بودم. آی سیستانی میگه توافت صحیحه، اگه جاهل قاصر بودی توافت صحیح. گاهی مثلا از باب احتیاط، یک شوت احتیاطاً زیاد میکند که اگر فلان شوتش خللی داشت این به جای آن باشد، که بعضی ها متاسفانه این کارو میکنند. آقای سیستانی میگه اگه جاهل قاصری توافت صحیح، و اگر جاهل مقصری فیه اشکال، اگه جاهل مقصری اشکال داره این توافت. در سعی هم همینو میگه، در سعی هم میگه اگه جاهل قاصری زیاده در سعی مبتل نیست، اگه جاهل مقصری مبتله. یعنی بین طواف و سعیش فرق نگذاشته، در حالی که ما در سعی روایت داریم مفادش اینه که زیاده در سعی جهلن مبتل نیست. هیچ تفسیر هم زده بین قاصر یا مقصر، در طواف هیچ روایت نداریم، باید در القاعده حرف بزنیم، اما در سعی روایت داریم. مثلا در سعی هشام داره سعی تو بین الصفا والمروه انا و عبید الله بن راشد، فقلت له تحفظ علیه، عدد اشواط سعی رو بشمر، فجعل یعد ذاهبا و جائیا شوتن واحدا، رفت و برگشت رو یک شوت حساب میکرد، شد 14 شوت. فقلت له کیف تعد، قال ذاهبا و جائیا شوتن واحدا، فاتممنا 14 شوتا، با اجازه شما 14 شد به جا آوردیم. فذکر نال عبی عبدالله علیه السلام فقال قد زادو ما علیهم لیس علیهم شی. اینا جاهل بودن دیگه، امام نفرمون جاهل قاصر بودن یا مقصر یا سیه جمیل. حججنا نه فقط من، حججنا و نحن سرورتون، فسعینا بین الصفا والمروه 14 شوتا، فسألنا ابا عبدالله علیه السلام عن ذلك فقال لا بأس 7 لك و 7 تطرح. کدوم 7 برای توه؟ اون 7 اول دیگه، درسته؟ چرا؟ برای اینکه 7 دوم از صفا شروع نمیشه. از صفا شروع کردی، آخر شوط هفتم کجایی؟ مروه. اون شوط هشتم از مروه شروع میشه، اون که نمیتونه سعی سعی باشه. پس معلوم میشه اون سبعی که سعی هست اون سبعی اولاست. آی سیستانی فرمودن این مقام، مقام افتاء بوده، مقام تعلیم که نبوده که. قضیه حقیقیه که امام نفرموده که من زاد فی سعیهی جهلن لا اعادت علی. در افراد خاصی که استفتا کردن فرموده که طواف شما ما صحیحه. خب شاید امام میشناخت اینها رو که اینها آدمی که ان تقصیرن بخوان مسئله رو یاد نگیرن اهل این حرفا نیستن. هشام ابن سالم جمیل، آدم های متدین، مسئله دون، اگر جاهلن جاهل قاصرن نمقصر. انصاف اینه که این احتمال عرفی نیست. حججنا، جمیل نمیگه حجج تو، حججنا و نحن و سروره، یه جماعتی. امام کل این جماعت رو میشناخت و احتمال نمیداد اینا جاهل مقصر باشن، حتما جاهل قاصر بودن. این عرفی نیست، با تعلیل هم نمیسازه. اگه بنا بود اینا جاهل قاصر بودن، خب تعلیل بکنه امام قضادو ما علیهم لیس علیهم شی زال علت رو توامم. ظاهر تعلیل اینه که خصوصیتی برای شما نیست. هر کسی از روی جهل زیاد کنه سعی را، سعی صحیحه. پس در سعی ما دلیل داریم، ملتزم میشیم. زیاده در سعی ان جهل بالحکم مبطل نیست، سواء کان قصوری یا تقصیری. یا حضرت امام میفرماید مورد این روایات 14 شوط اضافه کردنه. چه میدونی 14 شوط انجام بدی در سعی معفو، اما اگر 8 شوط انجام بدی، یک شوط زیاد کنی، چه میدونی؟ چه میدونی مفهوم بیان؟ یا همون 7 شوط رو انجام بدی تو هر وله یادت نفت، مثل شطور راه بری. شطور دیدی وقتی تون راه میره چجور راه میره؟ مستحب به انسان بین المنارتین اینجوری هر وله کنه. مذلتون للجبارین، روایت میگه به خاطر خار کردن جبارینه که اونجا میرسن خار بشن. خب این یادش رفت، گفت خب برگردیم این مقدار رو حلوله کنیم. امام فرموده سعی اشکال دارد، ولی اگر 4 شد، اگر 14 شد انجام میدادی اشکال نداشت. ما میگیم عرفی نیست. مثلا قضاد و ما علیه اون تعلیل حالا میشه مهم اینه که قضاد و ما علیه همه لیس علیه همشه. از رو جد زیاد کردید سعی را، لیس علیه همشه، کم که نکردید. پس در سعی منصوصه، الغاء خصوصیت هم میشه، زیاده در سعی انجلن بالحکم مبطل نیست. اما در طواف چطور؟ آقای سیستانی در طواف قاعده عامه رو تطبیق کرده. قاعده عامه چیه؟ یه قاعده ایست که ایشون خیلی به او پایبنده. آقای خویی مطرح کرده در بحث حصر و صد، از سنت و لا تنقضل فریضه. امامم در کتاب الخلل مطرح کرده، ولی فرقشون با آقای سیستانی اینه که آقای سیستانی پایبنده، التزام عملی داره به این قاعده از سنت و لا تنقض الفریضه، ولی مرحوم آخوی حضرت امام التزام عملی نداشتن به این قاعده، تو فتاواشون بروز نداره. چی میگن؟ این قاعده چیه؟ میگن آقا زیاده در طواف که مبتله، این فریضت یا سنت؟ تو خود آیه گفته لا تزد فی طوافک، تو آیه نداره. پس فریضه به این معنا که اونی که در قرآن بیان شده، که نظر امام آی خویی آی سیستانینه، الفریضه تو ما بینه فی الکتاب، از سنت و مالم یو بیان فی الکتاب، نهی از زیاده در طواف لم یو بیان فی الکتاب. پس اخلال به مانعیت زیاده طواف میشه اخلال به چی؟ اخلال به سنت. و سنت لا تنقض الفریضه زیل حدیث لا تعاد گفت. و لذا آقای سیستانی طبق این قاعده عامه میگه که اخلال به مانعیت زیاده طواف مبطل طواف نیست، منتها قاعده از سنت لا تنقض الفریضه که زیل حدیث لا تعاد است فقط مختص است به معذور، جاهل مقصر معذور نیست، یا باید جاهل قاصر باشد یا مضطر باشد. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.